رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 10 نوامبر 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در افغانستان 8000 قبلا ربوده شده را آزاد کردند. رئیس جمهور ایران باری اول در سال اخیر به اروپا سفری رسمی انجام میدهد و مسکو اتهام بنیاد جهانی ضد توپینگ علیه ورزشگران روس را بی پایه و بنیاد نامیده. تفصیل خبرها. کارمندان امنیتی افغانستان 8 نفر از هزارهایی را که ماها پیش از سوی سیتیز جویان ربوده شده بودند آزاد کردند. هزارها از اقلیت‌های ملی افغانستان بوده، پیروانی مذهبی شیعه‌اند. در وزارت ریاست ملی امنیتی افغانستان گفته شده است که 5 مرد، 2 زن و 1 نوروز روز 10 نوامبر بر اثر عملیات در ولایت غزنی رها کرده شدند. هنوز روشن نیست که میان آنها نفری از 31 نفر هزاره ماهی از یک افتابوس در غزنی را بوده شده هست یا نه. منصبداران والا مقام افغانستان میگن که هزارها از سوی مسلحان گروهی دولت اسلامی را بوده شده بودند. 4 روز پیش سیتیز جیان گروهی دولت اسلامی در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل 7 تن از هزارها از جمله 2 زن و 1 کودک را سر بریدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران آخری هفته با یک سفری رسمی واردی اروپا می شود. با نوشته خبرگزاری ایرنا، سفری روحانی روز 14 نوامبر از ایتالیا شروع می شود و روزهای 16 و 17 نوامبر در فرانسه ادامه می یابد. پرویز اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته است که قرار است حسن روحانی در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک هم ملاقات کند. در این سفر حسن روحانی را چند نفر از وزیران حکومت همراهی میکنند. سفر رئیس جمهور ایران به اروپا بعد از آن ممکن شد که تهران و 6 قدرت جهانی 14 یول در وین سازش تاریخی هسته‌ای را امضا کردند. تفصیل در این باره هم تقدیمتان می شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز 10 نوامبر زور نمود که اتهام وادا یا بنیاد جهانی ضد دوپینگ علیه ورزشگران روس به پایه و بنیاد است. ما گفته او این نهاد دلیل‌های مشخص استفاده ورزشگران روس از مواد ممنوع را ارائه نکرده است. از این پیش وزارت ورزش روسیه زور نمود که برای همکاری نزدیکتر با وادا آماده است و هم کمبودی‌های کمیسیون نظارتی ضد دوپینگ روسیه و آزمایشگاه آن را برطرف میکنند. اظهارات وزارت یک روز بعد از آن نشر شد که وادا به فدراسیون بین‌المللی ورزش سبک توصیه داد فدراسیون ورزش سبک روسیه را مجازات و ورزشگران کشور را تا انجام تفتیش کمیسیون ویژه از شرکت در همه مسابقات بین‌المللی محروم کنند. این معنای آن را دارد که برخی از ورزشگران روس در بازی‌های المپی سال 2016 در برزیلیا شرکت نخواهند کرد. با گفته دیک پوند مؤلف گزارش 335 صفحه‌ای و رئیس پیشین وادا، تخلف در آزمایشگاه رشوت‌ستانی و فریب و نیرنگ با رضایت مقامات روسیه صورت گرفتند. عملیات جستجوی و نجات بخشی در یک کارخانه تخریب شده در پاکستان که تقریبا یک هفته ادامه داشت روز 10 نوامبر پایان یافت. بر اثر فرو ریختن بنای کارخانه استحصال پلی اتیلن در شهر لاهور 45 نفر به هلاکت رسیدند. نجات بخشان بیش از 100 نفر را از زیر خرابه ها بیرون آوردند. کارخانه روز 4 نوامبر تخریب شد و به گفته مقامات این پیامد زمین لرزه شدید ماه گذشته بود. بر اثر زمین لرزه 7.5 بالی روز 26 اکتبر در پاکستان دست کم 241 نفر کشته و 1600 نفر مجروح شدند. ارشد ضیا رئیس خدمات نجات بخشی پاکستان روز 10 نوامبر گفت که جستجوی جسدها و افراد زنده مانده هنوز هم پایان نیافته است، اما مقامات مطمئنند که زیر خرابه ها کسی نیست. در عملیات نجات تقریبا 1000 نفر از کارمندان خدمات نجات بخشی ولایت پنجاب و شهر اسلام آباد و سربازان ارتش پاکستان شرکت داشتند. روز 6 نوامبر نجات بخشان نوروز را زنده بیرون آوردند که 50 ساعت زیر خرابه ها مانده بود. شنوندگان ارجمند برای دریافتی اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. کشتار در پایگاه نظامی در دوشنبه. یک افسر روس در قتل وحشیانه جوانزن تاجی گمان بر می شود. نخستین سفر رسمی روحانی به اروپا. رئیس جمهور ایران از اروپا به تهران چی دستاویزهای بردن است؟ و ایشا ایروایز جبران پولی نمی دید. شرکت تاجیکستانی مسئولیت سقوط هواپیمایش در سودان جنوبی را بردوش نگرفته است. پیوندان شایر جبار و یک ساکن شهر دوشنبه از مقامات دادستانی طلب دارند که افسر پایگاه 201 روسیه برای کشتار به سخت‌ترین جزا محکوم شود. افسر روس بعد بدرفتاری شایر 22 ساله را کشته، جسدش را در قوطی اخلاط پرتافته است. شایر جبار و در محله 102 پایتخت با پدر و مادر بیمارش در خانه اجاره به سر می برد. عین حال لیتنانت کلان ایوان شربکوف با گمان قتل شایر دستگیر و علیه او پرونده جنایی باز شده است. یادآور میشیم که سال روان چند افسر و سرباز پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان برای جنایت های سنگین، کشتار، لاتوکوب و تلاش دزدی مال و اموال دستگیر و زندانی شدند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
بابا جباروف برادر شایر جباروف و ساکنی محله 102 پایتخت که از جانب یک سرباز پایگاه 201 روسیه به قتل رسیده است، روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این سرباز بعد از بدرفتاری با خواهر 22 سالش او را به قتل رسانده در پرتوگاه یا موسر نزد پایگاه پرتوفته است.
و این دراتوب دروا دیگه ما مرتش تفتیش ارتش مفکرم جنگ سا مفکرتش و این
دراتوب. حالا مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندن و انتظار می رود روز چهارشنبه 11 نوامبر جسد را به آنها دهند. در همین حال ایدیگول عظیموا مادر شایر نیز با تکیه به قبل تقصیرانی که دخترش را تا خوابگاه پایگاه 201 روسیه رسانیده است گفت در وقت با تاکسی آوردن شایر چهار افسر پایگاه 201 برآمده او را به خوابگاه بردن و این میگوید تا کنون تنها به یزنه شایر اجازه داده شده است که جسد وی را در سردخانه یا مارگ ببیند. مقامات انتظامی تاجیکستان در رابطه با این قضیه میگویند که لیتنانت کلان ایوان شربکوف افسر پایگاه نظامی 201 روسیه را به گمان قتل شایر جبارو دستگیر کردند. بازداشت او روز 9 نوامبر صورت گرفته، حالا علیه او با جرم کشتار پرونده بازگردیده است. تفتیشات فعلا ادامه دارد. یک مقام تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا یک پایتخت روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این افسر روس زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 یکم در محله گپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده با سبب های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانده است. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینایک می افزاید حادثه کشتار شب 5 نوامبر سال جاری در قسم حربی رخ داده و بعد از مراجعت نزدیکان جبار و در مورد ناپدید شدن او حادثه کشتار روز 9 نوامبر آشکار شده است. به اطلاع منبع در پرسش های ابتدایی لیتنانت کلان ایوان شربکوف گفت است که در حالت مستی این زن را به قتل رسانده است و آن شب هیچ چیز را در یاد نداشته است. در حال حاضر تحقیق حادثه مذکور را مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه ادامه می‌دهد و پرونده ایوان شربکوف طبق کدکس جنایی روسیه پیش برده می‌شود. یک مقام تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این پرونده از طرف مفتشان این پایگاه تحقیق می‌شود و تا انجام پوره بازرسی از جزئیات آن به مطبوعات خبر داده نمی‌شود. همصحبت ما افزود که در حالت حاضر همه گونه معلومات می‌تواند به جریان تفتیشات خلل وارد کند. در طول یک سال اخیر چند سرباز روسیه در زمینه صادر کردن جنایت های مربوط به لاتکوب، تلاش دزدی مال و قتل شهروندان تاجیکستان بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند. از جمله دادگاه گارنیزون حربی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 26 آگوست سال جاری با قرار خود دو سرباز این پایگاه ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را در کشتار شهروند تاجیکستان رحیم جان تشبایف گناهکار اعلام کرده و به آنها از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. دیگر سرباز این پایگاه در شهر قرغان‌تپه دیمیتری تالستای روز 21 آگوست با سر و گردن و پای و شکم تکسیران تاجیک طاهر سلطانوف بیش از 30 کارد زده است. این تکسیران تاجیک 10 روز در بیمارخانه به نام بوری واحد فی ولایت ختلان بستری بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک افسر پایگاه نظامی 201 روسیه با گمان کشتار یک جوان زنی تاجیک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حسن روحانی نخستین رئیس جمهور ایران خواهد شد که بعد از 10 ساله‌ها به اروپا سفری رسمی انجام می‌دهد. خبرگزاری ایرنا اطلاع می‌دهد که سفر روحانی روز 14 نوامبر از ایتالیا شروع می‌شود و روزهای 16 و 17 نوامبر در فرانسه ادامه می‌یابد. پرویز اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته است که قرار است حسن روحانی در واتیکان با پاپ رون فرانسیسک هم ملاقات کند. در این سفر حسن روحانی را چند تن از وزیران حکومت همراهی میکنند. سفر رئیس جمهور ایران به اروپا بعد از آن ممکن شد که تهران و شهر قدرت جهانی 14 یول در وین سازش تاریخی هسته‌ای را امضا کردند. حسن روحانی در حال با سفر اروپا آمادگی میگیرد که در تهران مخالفت میان حکومت او و محافظه‌کاران هرچی شدت میگیرد. به نظر میرسد که محافظه‌کاران از آشتی حکومت روحانی با غرب سخت ناراضی هستند. اخیراً رهبر اداره قوای قضاییه ایران آیت الله صادق لاریجانی با وزارت روحانی درباره قوای قضاییه کشور اعتراض کرد. روحانی از مردم خواست که از تنقید حکومت، قوای قضاییه یا دادگاه و پارلمان خودداری نکنند و ما از تهمت و تحقیر دست بردارند. خبرگزاری فرانس پرس می‌نویسد که آیت الله لاریجانی گفته‌های روحانی درباره اداره قوای قضاییه را خود تهمت و تحقیر نامیده است. در یک صحبت با آزاد مهدی مدویم تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان از او سوال کردیم که چرا روحانی محض به همین دو کشور یعنی ایتالیا و فرانسه سفر میکند، هرچند شریک اساسی اقتصادیش آلمان است، و آیا در این سفر امضای سازش های مهمی در نظر است؟
ببینید، با این که آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه سفر میکنه، اما برخی از تحولات نشون میده که این سفر بسیار لرزان هست. شریک اول اقتصادی ایران در اروپا آلمان هست و توقع این بود که سفر اول به آلمان انجام بشه، اما انجام نشد. لغو شام کاری رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور فرانسه که به دلیل سرو شراب بر سر میز صورت گرفت، نشون میده که روابط تهران و پاریس هم آنچنان محکم نیست و لغزنده است. بنابراین این سفر در شرایط لغزان صورت میگیره. اولین ورود و بازگشت ایران به اتحادیه اروپا است. با این حال بخش اعظم هیئت همراه آقای روحانی رو فعالان اقتصادی، مدیران اقتصادی و همچنین بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران تشکیل میده. بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، آقای روحانی با مدیران چند شرکت بزرگ و بانک‌های بزرگ فرانسوی دیدار می‌کنه، از توتال گرفته تا شرکت‌های فعال در زمینه مخابرات و بانک‌ها. به نظر می‌رسه در حوزه خودروسازی مخصوصاً با پژو قراردادهای جدی امضا خواهد شد. خرید هواپیمای ایرباس در دستور کار هست.
اما بگید که ملاقات حسن روحانی با پاپ روم در وضع فعلی عالم تا کجا مهم خواهد بود؟
سفر رؤسای جمهور ایران به واتیکان در واقع بخشی از پروتکل تشریفاتی سفر به ایتالیا هست. درست هستش که دیدار با پاپ تا حدود دو هفته پیش همچنان قطعی نشده بود، اما فراموش نکنیم هر سه رئیس جمهور آخر ایران، هم آقای خاتمی، هم آقای احمدی نژاد و این بار آقای روحانی، با پاپ دیدار کردند. اساسا سفر به واتیکان و دیدار با پاپ یک سفر استراتژیک یا سفر سیاسی یا سفر مهم برنامه‌ریزی شده نیست، بیشتر در راستای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی است که با هدف بهره برداری های تبلیغاتی و همچنین کاهش تصویر نامناسب جمهوری اسلامی در خارج کشور به دلیل رادیکالیسم مذهبی صورت میگیره.
بله. و آقای مدوی، محافظه‌کاران ایران که روزهای اخیر با حسن روحانی وارد چند ماجرای لفظی شدند، با سفر او به اروپا و به خصوص به فرانسه آیا واکنشی نکردند؟
به نظر میرسه که محافظه‌کاران در قبال این سفرها ترجیح میدن سکوت بکنند و یا اگر بهانه‌ای پیدا بکنند به رئیس جمهور حمله بکنند. واستاب چندانی در رسانه‌های اصولگرا دیده نمیشه. نسبت به گشایش روابط تهران با پاریس نگاه منفی جدی در بین محافظه‌کاران وجود داره و اینکه اساسا آقای روحانی فرانسه رو به عنوان اولین سفرهای اروپاییش انتخاب کرده مورد انتقاد هست. ولی با توجه به انزوای بسیار جدی آقای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی در زمان آقای احمدی نژاد و اینکه روحانی بعد از دو سال موفق شده هم توافق اتمی رو به پایان برسونه و هم دروازه‌های ارتباط با اتحادیه اروپایی رو باز بکنه، محافظه‌کاران سعی می‌کنن از این سفر بی‌تفاوت عبور بکنن تا مخصوصا در آستانه انتخابات با این سوال مواجه نشن که چرا آقای احمدی نژاد هیچگاه قادر نبود چنین سفرهایی رو انجام بده.
بله، تشکر. آزاد مهدی مدوی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بود که با او درباره نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا صحبت می‌کردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک مسئول شرکت هواپیمایی ایش ایرویز تاجیکستان اظهار نمود که آنها مسئولیت پرداخت جبران به خانواده های خلبان های در سودان جنوبی هلاک شده را بر دوش نمیگیرند. هواپیمایی بارکش N12 که در شرکت ایش ایرویز ثبت نام شده بود، روز 4 نوامبر در فرودگاه جوبا پایتخت سودان جنوبی بالای شهرک ماهیگیران افتاد. در نتیجه این سانحه 36 نفر به شمول 6 عضو اکیپاژ هواپیما، 5 شهروند ارمنستان و 1 شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. از این پیش وزارت امور خارجه ارمنستان خبر داد که پرداخت جبران به خانواده های قربانیان حادثه را شرکت تاجیکستانی بر عهده گرفته است. تفصیل در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
نرزقل همرایف مدیر کل شرکت هواپیمایی ایشا ایرویز تاجیکستان روز 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت پول جبران به خانواده های خلبان های هلاک شده در سودان جنوبی را تاجیکستان پرداخت نمی کند. وزارت کارهای خارجی ارمنستان قبلا خبر داد که جسدهای خلبان های ارمنی هلاک شده را در این هفته از سودان جنوبی به یروان خواهند آورد. سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان همچنین گفت که پرداخت جبران به خانواده های خلبان های هلاک شده را شرکت تاجیکستانی ایشا ایرویز بر عهده گرفته است. اما نرزقل همرایف مدیر کل این شرکت در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد.
این مشکلی ما نیست. این مشکلی آنهاییست که در آنجا پرواز میکردند. این به ما دخل ندارد. نه تاجیکستان و نه شرکت ایشا ایرویز در برابر این قضیه یگان خل مسئولیت ندارند.
شرکت ایشا ایرویز میگوید هواپیمای سقوط کرده با شرکت الا انترنشنال امارات متحده عرب تعلق داشت و از سوی شرکت سودانی الایت سرویسز لیمیتد استفاده میشد. این هواپیما در تاجیکستان با گفته مسئولان شرکت ایشا ایرویز تنها ثبت نام شده بود. در پی سانحه هواپیمای N12 وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که پروازهای 5 هواپیمای دیگری بربری شرکت ایشا ایرویز را تا انجام تحقیق قضیه سانحه در سودان جنوبی موقتا متوقف میکند. یوسف رحمانوف رهبر دپارتمان اویاسیای گرجانی این وزارت با آزادی گفت همین طور همه پارک هواپیماهای این شرکت را تحت سنجش قرار خواهند داد که آیا تا کجا برای انجام پروازها موافقند.
ما داریم خدمات نظارت تنظیم در صحه ما داریم خدمات بیان تفتیش میکنند.
پارک هواپیماهای ایشا ایرویز بنا به معلومات سامانه رسمیش از هواپیماهای بربری N124 صد روسلان، IL-76، N12، N32 و N26 عبارت است. شرکت آنتونوف اوکراینا که هواپیماهای نوی آن بر اساس طرحهای آن ساخته شدند، یک روز بعد از سقوط هواپیمای N12 در سودان جنوبی گفت این هواپیما هنوز سال 1971 در کارخانه هواپیماسازی تاشکند ساخته شده، خیلی کهنه و فرسوده بود و دیگر قابل پرواز نبود. گفته می شود هواپیمای سقوط کرده N12 از شهر جوبا به قصد پلاش در ایالت نیلی بالا پرواز می کرد، ولی در نزدیکی فرودگاه بالای یک شهرک ماهیگیران سقوط کرد و در بین قربانیان ساکنان این شهرک هم هستند. از این سانحه دو نفر، یک کودک و یک مرد، جان سالم به در آورده اند. این مسافر زنده مونده با نام وار عرب که فعلا با 6 قبرغه شکسته در بیمارستان بستری است، با خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است هرچند هواپیما بارکش بود، اعضای اکیپاجش برای جیب خود هم کار میکردند و در روز سانحه در داخل هواپیما حدود 30 مسافر نیز پرواز میکرد. او گفته است در یکی از کوچه های جوبا برای حق پرواز در این هواپیما 500 فونت سودانی معادل تقریبا $30 داده است، ولی چیپته رسمی نداشت. با این حال وزارت نقلیات و راه و کوپروکای سودان جنوبی گفته است تحقیق علت های سانحه هواپیمای N12 ادامه دارد و یکی از فرضیه ها وزن از معیار زیادی بارهایی است که این هواپیما باید به پلاش می برد. با گفته مسئولان این وزارت هواپیمای سقوط کرده در روز سانحه از سوی یک تاجری محلی کرا شده بود. بنا به آخرین خبرهای رسیده از سودان جنوبی هر دو قطعه سیاه هواپیمای سقوط کرده یافت شده اند و اکنون تحقیق آن باید دقیق کند که چرا N12 بعد همگی چند دقیقه به پرواز خیستنش از فرودگاه جوبا سقوط کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. آیت دادگاهی ولایت سغدر اصفهان یک ساکن این شهر را در قتل زنی 63 ساله قرقیز عبدار دانسته و با 22 سال زندان محکوم کرد. منصور خان بابایف ساکن 37 ساله اصفهان ماهای اخیر با خرید و فروش چاروای خانگی مشغول بود و با زنی قرقیز هم آن روز حادثه در بازار اتوش ناحیه باباجان غفوروف واخورد است. منصور خان از این پیش برای قاچاق مواد خدیر برای 9 سال زندانی شده، فقط سال گذشته 4 دیواری محبس را ترک کرده بود. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند در این باره.
هیئت دادگاه ولایت سغد در تالار دادگاه اصفهان یک ساکن این ناحیه منصور خان بابایف را در کشتار سارا خان نورمتوا زن 63 ساله ساکن شهر بادکند قرغیزستان مجرم دانسته، بابایف را به 22 سال حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. فیروزه احمدزاده دادرس دادگاه ولایت سغد و مسئول بازبینی این پرونده روز 9 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که دادگاه بابایف را مطابق دو بند کدکس جنایی تاجیکستان کشتار و رهزنی عیبدار دانست. با گفته خانم احمدزاده، منصور خان بابایف و سارا خان نورمتوا قبلن با هم شناسایی نداشتند. آنها 7 ایون سال روان در بازار اتوش ناحیه غفوروف ولایت سغد با هم وامی خورند. بابایف پیشنهاد میکند که نورمتوا را تا مرز قرغیزستان میبرد و او راضی میشود، ولی در حدود اصفهان بینشان مناقشه خسته، بابایف سارا خان نورمتوا را به هلاکت میرساند. خانم احمدزاده میافزاید:
سببش اکو این گفته است که من عصبی شدم و فعلا با آمدو همون زنک زبان قرغیزی که من دشنام بود
برای همین محض پشکمپتی زدمون. بعدی که پشکمپتی دری ماشین افتماشین میزنه میگرد، سرش جراحت میگرد، بیوش میشد. بعدی بیوشتن گولیشو بخی کرده میکشد. بعد 12 کیلومتر دورتر میبرد زوادی اندیشت و قفای همون زوادی اندیشت رو میگذارد و یک جریب چکوری به میپرتاید و تش از اون پرتاید گوشوروی تیلوشا، بعد زنجیری تیلویشا، مبلغشا
با گفته دادگاه، مقامات دادستانی و پلیس سوخت بعدی یک ماه جستجو قاتل ساراخان نورمتو را از تلفن همراه وی که قاتل به همسر خودش داده است پیدا و دستگیر کردند. مختار بیگ مدازیموف پسر ساراخان نورمتو و در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که جسد مادرش را روز 18 آوگوست سال روان در کان شوراب اسفره پیدا کرده 19 آوگوست بعد تشخیص به دست پیوندانش دادند و او را در بادکن گورانیدند. جناب مدازیموف آخری ماه ایول به رادیوی آزادی گفته بود که با ارسال نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواهش کرده است برای پیدا کردن مادرش با راه پیلینگ یا راه ویژه مخابراتی معین کردن جای تلفن موبایل وی با دادستانی کشور دستور دهد. وی در همین ارتباط از مقامات حفظ حقوق تاجیک در تحقیق قضیه مادرش اظهار سپاس میکند. من میخواستم به مقامات دادستانی و میلیسه تاجیک برای تحقیقشان اظهار منتداری نمایم و هم به رادیوی آزادی که در معلوم کردن تقدیر مادرم یارمندی کردید. با معلومات دادگاه ولایت سوخت، منصور خان بابایف ساکن 37 ساله ناحیه اسفره در زمان صادر جنایت جای کاری دائمی نداشت و به خرید و فروش چاروای خانگی مشغول بود. وی سال 2006 با گناه قاچاق مواد مخدر برای 9 سال زندانی شده، بعد 5 سال او را به نظام سبکتری کلانیا میگذرانند ولی وی به روسیه فرار میکند. پلیس روس با درخواست مقامات تاجیک منصور خان بابایف را دستگیر کرده به تاجیکستان میفرستد و بابایف 2.5 سال دیگر را در محبس سپری میکند. بابایف سال 2014 از زندان رها شده از نو برای بار سیوم زن میگیرد و در 23 روزگی نخست فرزندی از این همسرش دست به کشتار زنی قرغیز ساراخان نورمتو و میزند و اینک باز پسی پنجره و این نوبت با حکم دادگاه برای 22 سال میرود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با 22 ساله محبس محکم شدن یک ساکن نوحیه اسفره برای کشتاری زنی قرغیز شنوندگان ارجمند یادآور میشم که شما مطالب مجله خبری را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. و در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شوره همون در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
ایسا خیاتو اجرا کننده وظیفه رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در یک نامه خود به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی دسته استقلال دوشنبه را با پیروزی پیشکیش در مسابقه امسال قهرمانی کشور مبارک باد کرده است. در این نامه از جمله چنین آمده است: این دستاورد عالی نتیجه هدفمندی همه آنها است که به این کار جلب شده بودند. بنابراین من بازیگران، مربیان، همه کارمندان تکنیکی و طبی اینچنین مخلصان را تبریک میگویم. دسته استقلال که با 44 امتیاز در جدول مسابقات در مقام اول قرار دارد، صرف نظر از نتایج دو بازی باقی مانده‌اش مقابل دسته های برخی تاجیک دوشنبه و خوجند شهری خوجند، مدال های طلایی مسابقات را از آن خود کرده است. تیم استقلال به حیث قهرمان جدید کشور برای شرکت در سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 راه یافته است. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سر شدیم که با این مقصد خود رسیدیم و با مخلصان گفتنی هم که تیم رو دستگیری کردن و همه اونو تشکر خود رو میرسونن.
نماینده دومی تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 در بازی نهایی جام تاجیکستان 2015 معین خواهد شد. اگر در بازی نهایی که روز 28 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بین دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسون‌زاده برپا میگردد، ریگر غالب آید، آنگاه به حق شرکت در در مسابقه آینده جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مشرف می شود. ولی اگر استقلال برنده جام ملی شود، آنگاه راحت دوم را از تاجیکستان به مسابقه باشگاه قطعوی برنده مدال های نقره قهرمانی کشور دسته خوجند شهر خوجند به دست می آورد. رقیبان دسته های تاجیکستان در سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 روز 11 دکبر بر اساس قرعه کشی که در پایتخت مالایزیا کوالالومپور دایر می شود معلوم خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشریه مجله ما پایان می یابد. اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.